خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه آخرین خبرها با شما خواهم بود. ایران میگوید در نشست وین درباره آینده سیاسی سوریه هیچ معامله‌ای نکرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید توقف واردات کالاهای مصرفی از آمریکا در بخشنامه‌ای اجرایی خواهد شد. و مردم ترکیه امروز برای انتخاب نمایندگان پارلمان پای صندوق‌های رأی رفتند. حسین امیرعبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران در نشست وین درباره آینده سیاسی سوریه هیچ معامله‌ای نکرده است. آقای امیرعبداللهیان شنبه شب در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت در نشست وین ایران اجازه نداد دیگر کشورها نسبت به آنچه که حق مردم سوریه است ابراز نظر کنند. معاون وزیر خارجه ایران همچنین خبر داد که محمد جواد ظریف به آنچه اظهارات نامتوازن وزیر خارجه عربستان سعودی خوانده واکنش نشان داده است. حسین امیرعبداللهیان گفته است عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان اظهاراتی نامتوازن و بی اساس مطرح کرد و رفتاری دون شأن وزیر خارجه یک کشور بروز داد که با واکنش تند آقای ظریف مواجه شد. نشست حل بحران سوریه روز جمعه با حضور دیپلمات‌های از 16 کشور جهان در وین پایتخت اتریش برگزار شد. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که پس از نامه رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد الزامات اجرای برجام، توقف واردات کالاهای مصرفی از آمریکا در بخشنامه‌ای اجرایی خواهد شد. آیت الله علی خامنه‌ای ماه گذشته در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ضمن یادآوری نظرات خود برای اجرای توافق هسته‌ای خواستار آن شد که پس از لغو تحریم‌ها از وارد کردن هر گونه مواد مصرفی از آمریکا پرهیز شود. به گزارش خبرگزاری‌ها وزیر صنعت، معدن و تجارت روز شنبه گفت این وزارتخانه الزامات مرتبط با تولید ملی، توانمندسازی اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی آمریکایی را در بخشنامه‌ای اجرایی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا در 6 ماه نخست سال جاری آمریکا در مقابل صادرات 37 میلیون دلاری به ایران 418 هزار دلار کالای ایرانی وارد کرده است. مردم ترکیه امروز یک شنبه برای انتخاب 550 نماینده پارلمان این کشور پای صندوق‌های رأی رفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز این انتخابات در شرایطی برگزار می‌شود که اوضاع امنیتی در ترکیه بدتر شده و نگرانی‌هایی در مورد وضعیت اقتصادی این کشور وجود دارد. این دومین انتخابات پارلمانی در ترکیه طی 5 ماه گذشته به شمار می‌رود. در انتخابات قبلی حزب حاکم عدالت و توسعه از دستیابی به اکثریت لازم برای تشکیل کابینه بازماند. پس از آن مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی به شکست انجامید و در نتیجه احمد داوودوغلو نخست وزیر مأمور برگزاری انتخابات جدید شد. رویترز اشاره کرده که در مدت این 5 ماه ترکیه با شکست مذاکرات آتش بس با کردها و آغاز دوباره جنگ با حزب کارگران کردستان، تشدید بحران در سوریه و نیز 2 بمب‌گذاری انتحاری در خاک خود از سوی گروه خلافت اسلامی مواجه شده است. حمله اسلامگرایان افراطی به هتلی در موگادیشو پایتخت سومالی موجب مرگ دست کم 12 نفر شد. خبرگزاری فرانسه از قول یک فرمانده پلیس گزارش داده که این حمله صبح روز یکشنبه و ابتدا با منفجر کردن یک اتومبیل بمب‌گذاری شده مقابل هتل و سپس با ورود افراد مسلح به هتل روی داده است. گروه الشباب مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. هتلی که به آن حمله شده مورد توجه نمایندگان پارلمان، کارمندان دولتی و تجار بوده است. به پایان یک بخش خبری دیگه رسیدیم. اگه اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید در صفحه اینستاگرام رادیو فردا عضو بشید یا به تلگرام رادیو فردا بپیوندید و از اونجا هم خبرها رو دنبال کنید. آدرس اینستاگرام ما هست instagram.com/radiofarda و آدرس تلگرام ما هم هست telegram.me/radiofarda. سپاسگزارم از اینکه در این بخش خبری با ما همراه بودید.
Du الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در جدیدترین گزارشش بار دیگر مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. بر اساس جدیدترین گزارش خانه آزادی، ایران در میان سه کشور اول محدودکننده آزادی اینترنتی در جهان قرار گرفت و مشاور مهدی کروبی به 5 سال زندان محکوم شد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در جدیدترین گزارشش که روز سه‌شنبه به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد، بار دیگر مقام‌های ایران را در مواردی متعدد به نقض حقوق بشر متهم کرد. او از افزایش 25% شمار اعدام‌ها در ایران در سال جاری خبر داد. احمد شهید گفت از ابتدای سال جاری میلادی حدود 700 تن در ایران اعدام شدند و احتمالاً این تعداد تا پایان سال به بیش از 1000 تن میرسد که به گفته احمد شهید رکوردی بی سابقه است. سازمان عفو بین الملل هم طی سالهای اخیر بارها با انتقاد از روند اعدام‌ها در ایران اعلام کرده که ایران پس از چین بالاترین شمار اعدام‌ها را در جهان دارد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران، در عفو بین الملل مجازات اعدام را غیر انسانی می داند.
خواسته نهادهای حقوق بشری اینه که در وهله اول برای مجازاتهایی که طبق قانون بین الملل نباید مشمول مجازات اعدام بشن حکم اعدام صادر نکنند. این از جمله اعمالی مثل ارتداد و بیان عقیده هایی که در تضاد با عقاید اسلامی به حساب میاد که اصلا نباید طبق قانون بین الملل جرم محسوب بشن و اعمال مثل قاچاق مواد مخدر که جرم محسوب میشن ولی نباید طبق قانون بین الملل مشمول مجازات اعدام بشن، برای اینکه قانون بین الملل تنها اجازه میده که در رابطه با جرایمی که جدی محسوب میشن و جدی بودن در اینجا یعنی جرایمی که منتهی به مرگ شدن حکم اعدام صادر بشه. عفو بین الملل مجازات اعدام رو مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانی میدونه و در نقض حق حیات.
درباره گزارش جدید احمد شهید، شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی گذاشتند، از جمله مخاطبی با نام سارا که گفته اعدام‌ها باید ادامه یابد چرا که نقش بازدارندگی دارد. اما مسعود نوشته اعدام برخلاف حقوق بشر و قوانین بین المللی است و بهتر است حبس ابد جایگزین آن شود. از دیگر مواردی که احمد شهید از آنها انتقاد کرده، تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی، نقض آزادی بیان، سرکوب روزنامه‌نگاران و وبنگاران و تبعیض علیه زنان در ایران است. با این حال احمد شهید گفته گزارش اخیرش کمی مثبت‌تر از گزارش‌های قبلی اوست و مقام‌های ایران در زمینه حقوق بشر تعامل بیشتری با جامعه جهانی داشتند. اما ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گزارش احمد شهید را حاوی اتهاماتی بی اساس دانسته است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره می گوید
اگر جمهوری اسلامی مدعی است که وضعیت حقوق بشر در ایران خرابتر نشده، چرا نمی گذارد آقای احمد شهید به ایران بره؟ آقای احمد شهید از نزدیک وضعیت حقوق بشر رو بررسی بکنه. چرا نمیگذارد که دیگر گزارشگران سازمان ملل، گزارشگر آزادی بیان، گزارشگر آزادی مذهب، گزارشگر تحقیق درباره حرفهای خودسرانه، چرا نمیگذارد اونها به ایران برن؟ ما مدافعان حقوق بشر از سازمان ملل میخواهیم که یه قطعنامه درباره وضعیت کنونی و عدم همکاری جمهوری اسلامی با احمد شهید و با نهاد حقوق بشری سازمان ملل صادر بکنه.
یکی از کاربران وبسایت ما با نام مسلمان سابق در کامنتی نوشته نقض حقوق بشر به صورت سیستماتیک در ایران وجود دارد و افزایش اعدام‌ها تنها قطره‌ای از دریاست. کاربر دیگری هم با نام مستعار نوشته تا زمانی که ایران بر اساس قوانین بین المللی اداره نشود وضعیت همین است. ایران در میان سه کشور اول محدود کننده آزادی اینترنتی در جهان قرار گرفت. این را خانه آزادی در جدیدترین گزارشش اعلام کرده. بر اساس این گزارش ایران و سوریه پس از چین دو کشوری‌اند که بیشترین سانسور اینترنت و محدودیت دسترسی شهروندانشان را به اطلاعات آزاد اعمال می‌کنند. خانه آزادی مقام‌های ایران را به سرکوب و اعمال خشونت علیه کاربران اینترنتی متهم کرده و نوشته که حسن روحانی به وعده‌های انتخاباتی خود درباره دسترسی آزاد به اطلاعات عمل نکرده است. در آخرین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز هم درباره آزادی رسانه‌ها ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در رده 173 قرار گرفت. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز درباره نهادهای اصلی ناظر بر فعالیت کاربران اینترنتی میگوید:
نهاد اصلی که کارگزار یا سیاستگزار سرکوب آنلاین هستم شورای عالی فضای مجازی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، که هر کدام از این نهادها نقش مشخصی در اعمال سانسور و یا همیاری با سانسور دارند. شورای عالی فضای مجازی که در اسفند ماه سال 90 به دستور آیت الله خامنه ای تأسیس شد، هدفش این که باید به نوعی برنامه ریزی و هماهنگی و به منظور سیانت از آسیب‌های ناشی از شبکه جهانی اینترنت رو تعیین کنه. شورای عالی فضای مجازی در این حال باید مرکزیت بده به این سانسور. در کنار این شورا، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه وجود داره که بر اساس ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای به وجود اومده، و در آخر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از همه نظر چه به عنوان مالک وزارت مخابرات بودنش در عرصه‌های دیگری که نقش داره اقدام می‌کنه به سرکوب، بازداشت و دستگیری.
یکی از کاربران وبسایت ما با نام خدابخش نوشته در کشورهایی که کنترل اینترنت اعمال می شود، قطعاً دولت‌هایشان بیشتر از هر دشمن خارجی از آگاهی مردمشان وحشت دارند. اما دیگر مخاطب ما با نام فرزاد در کامنتی نوشته در ایران تنها مشکل سرعت اینترنت است که تا حدی رفع شده. او گفته فیلترینگ تأثیر خاصی ندارد چون همه به راحتی از فیلتر شکن استفاده می کنند. اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی و مشاور مهدی کروبی به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شد. او به گفته وکیل مدافعش پیشتر هم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به صورت غیابی به 1 سال زندان محکوم شده بود. اسماعیل گرامی مقدم که در سال 89 برای ادامه تحصیل به هند و مالزی رفته بود، تیر ماه گذشته در بدو ورودش به ایران در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت و 29 مهر ماه پس از 3 ماه بازداشت با وثیقه 1 میلیارد تومانی موقتاً از زندان اوین آزاد شد. نعمت احمدی وکیل مدافع اسماعیل گرامی مقدم با بیان اینکه موکلش 95 تا 97 درصد بینایی خود را از دست داده است میگوید آقای گرامی مقدم تحمل شرایط زندان را ندارد.
آقای گرامی مقدم طی این مدتی در خارج از کشور بودن، دچار نابینایی شدن، چندین کشور رفتن برای درمانشون. متاسفانه بیماریشون طوری است که ظاهرا فعلا که درمان ناپذیره. وقتی که اینجا زندان بودن، پزشک قانونی و پزشک زندان اعلام کرد که ایشون تحمل حبس رو ندارن.
یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی اینطور گفته:
آقای خامنه ای، روی سخنم با شماست. خودت هم میدونی که حقوق بشر رو رعایت نمی کنی. میدونی که به خاطر رعایت نکردن اون ممکنه که 100% تحریم میشی دوباره. به خاطر همین گروکشی این وسط میکنی.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. شاد باشید و پایدار.